بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 94 صفحه 113 سطر 23 کتاب و نکاح استاد ابایی 23-1-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
این بود که اگر ان خفتم شقاق بینهما اگر بین زن و شوهر اختلافی را ترسیدید و اختلاف جوری است که طرفینی است، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یک نفر را از طرف زن معین کنید، یک نفر هم از طرف مرد، یعنی حاکم شهر، یک نفر از اقوام زن و یکی از اقوام مرد معین کنه، برن منفردن با اونها صحبت کنند و بعد بشینند و با کت خدا منشی و ریش سفیدی قضیه رو حل کنند. حالا اینجا چند بحث است. بحث اول این است که آیا غیر از اهلش، یعنی غیر از اهل زوج و اهل زوجه، هم میتواند این حاکم شهر معین کند؟ حتما باید قوم خیش های مرد و زن باشند. میفرمایند نه، غیر از اونا میشه باشند، خصوصیتی ندارد. چون در آینده همین امروز انشاءالله میخوانیم این دو نفر به عنوان وکالت نماینده زوج و زوجند، یعنی وکیلند از زوج و زوجه، یا مسئله سلام علیکم مسئله تحکیم است. اگر وکیل باشند یا مسئله قاضی تحکیم باشه، قاضی تحکیم یعنی قاضی که طرفین خصم بر او توافق کرده باشند، علی حالین چه تحکیم باشه چه قاضی عرض کنم که وکالت باشه، هیچ کدام اینها اختصاص ندارد که از اهل باشد، یعنی قوم خیش های متهم یا قوم خیش های اون موکل باشد، بلکه غیر هم میتواند باشد. پس چرا در قرآن گفته است اهلهی حکمن من اهلی و حکمن من اهلا؟ میگه قرآن ارشاد کرده و از باب احد مصادیق بوده، یکی از مصادیقم اهل زوج و اهل زوجه. یک قول دیگر هست که نخیر، چون در قرآن آمده از اهل، اهل زوج و اهل زوجه، پس بایستی همونا باشند، غیر اونها نباید باشد. ما به خاطر تبعیت از قرآن کریم و علاوه خود اهل زوج و زوجه به وضع اونا آشناست، یعنی درک میکند که این زن چی میگه، راست میگه یا دروغ میگه. و همینطور کسی که از طرف زوجه قضیه رو میتونه زود بفهمه، گول نمیخوره، خلاصه آشناترن. از این نظر اهل اونا باشن. اما اگر اهل صالحی هست، این مسئله میفرماید بر این که او من غیرهما، یعنی غیر اون اهل زوج و زوجه، چرا غیر اونها ممکنه بشه؟ میگه بله، لحصول القرض به اون غیر و به جهت اینکه قرابت معتبر نیست در حکم شدن و در توکیل. حکم و یا توکیل اگر باشه، حکم یا توکیل اگر باشه، هم حکم هم توکیل، اینا خصوصیتی برای اهل و قوم خیشی نداره. و کونهما من الاهل فی الآیه، اینکه در آیه اهل ذکر شده به خاطر ارشاد به ما هو اصله، البته اهل صلاحیتش بیشتره ولی متعین نیست. این یک قول. ولی بعضی گفتن متعین است کونهما من اهلیهما، من اهلیهما، یعنی این حکمین و این دو نفر کسی که میخوان قضیه رو با کت خدا منشی حل کنن از اهل زوج و زوجه باشن. چرا از اهل زوج و زوجه باشن؟ یکی به دلیل عمل به ظاهر آیه، ظاهر آیه امر دیگه و قیدم که ذکر شده، پس ظاهر آیه مقیده. این یکی. ولأن اهل اعرف به مصلحت است، از اجانب اهل را ما انتخاب بکنیم برای توکیل یا برای حکمیت، این از اجنبی صلاحیتش بیشتره. خب ولو تعذر الاهل، اما اگر که اهل نبود یا بود و اهل نبود، یعنی شایستگی نداشت، لو تعذر الاهل یعنی قوم خویش نبود، فلا کلامه قوم خویش شایسته که حاکم پسند باشه، فلا کلامه فی جواز الاجانب، بحثی نیست که ما اجنبی و غریبه رو میتونیم انتخاب بکنیم. و بعثهما یکون تحکیما، حالا وقتی که نماینده و حاکم شهر اینها را انتخاب کرد و فرستاد برای حل قضیه، اینا تحکیم میشن، یعنی قاضی تحکیمن، یعنی قاضی که از طرف دو جور قاضی تحکیم گفتن، یکی اینکه به هر دوش جوره، یکی اینکه از طرف حاکم شهر، یکی هم که هر دو طرف یعنی مدعی و مدعی علیه توافق دارن روی او. خب نه توکیل، اینجا توکیل نیست که وکالت باشه. چرا وکالت نیست؟ به جهت این که خداوند تبارک و تعالی مخاطب کرده به بعض حکام را، به گفته حکام دو نفر انتخاب کنند و بفرستند، و جعلهما حکمین، گفته فبعثوا حکما، گفته این دو نفر حکمینن و حکومت میکنن، داوری میکنن در قضیه. و اگر توکیل بود، اینجا خطاب خداوند به قاضی نبود، به در وکالت باید به زوجین خطاب بکنه، بگه شما وکیل بگیرید. لو کانه، اگر اینهایی که بعث کرد خداوند گفته بعث کنید، این دو نفر اگر توکیل بودند، یعنی وکالت گرفتن بود، یعنی جریان و برنامه وکالت بود، لخاطبه به زوجین، بهتر بود به جای وکیل، به جای حاکمین به زوجین خطاب بکنه. این یه دلیل این که اینا حکمینند نه وکیلین. دلیل دیگری که اینا حکمینند و وکیلین نیستند این است، در وکالت با حکم، با حکومت یه فرقه. حکومت در واقع دست انسان بازه، و اینجا هم همینجوره، میگه اگر اینا توافق کردند روی اصلاح، روی قرارمدارایی اصلاحی، پس بنابراین نظر نظر ایناست. اما مثلا گفت بیان این زن و شوهر بسازن، ولی خب زنی که دعوا میکنه میگه که خرجی برای من روزی فرض کنید 20 تومن معین کرده، 20 تومن نباشه 30 تومن باشه، علی حال این یک قرارمداری جور کردند و صلح و سازش. بنابراین نظر نظر ایناست. اما اگر اینکه برنامه این حکمین این بود، نخیر، این زن و شوهر دیگه با هم نمیسازن و باید جدا بشن، در اینجا اگر اینکه جدایی برنامه شد، اگر بایستی مسئله طلاق رو با زوج بحث کنم، اگر گفتم نه زنی چیزی بدد و مردم طلاق بدد، طلاق خلعی، بعض رو بایستی زن اجازه بده، خب اینم علل قاعده. اما در توکیل اینجور نیست، در وکالت اختیار ندارد در مصالحه، هر چرا که پسندیدن این حکمین تصویب بشه، یعنی اگر پسندیدن روزی 30 تومن معین بشد که زوج بده به زوجه، تصریب بشه. اگر پسندیدن که چون مرد داره خونه زن رو جدا کنه از اون مرده، یه خونه دیگه از خونه زنهای دیگه بره، یه خونه دیگه معین کنه. اگر تصریب کردن تصریب بشه. وکیل اینجور نیست، وکیل دستش بسته است بر حسب وکالتی است که به او داده شده. اگر به او وکالت دادن که از نظر مالی هر کار تونستی بکنی بکن، در اینجا میتونی. اما اگر این که نخیر محدودش کردن، کما این که نوعا محدوده، بنابراین نمیتوند هر چرا که پسندید انجام بده. این حرف باز دلیل این که اینا حکمینن وکیلی نیستن. ولأنهما، دلیل دومی که این دو نفر حکمینن و وکیلی نیستن این است که اون دو این رأی الاصلاح اگر دیدند نظریه دادند اصلاح را، فعلا انجام میدن اون اصلاح را من غیر استیزانه، بدون این که از زوج و زوجه اذن بگیره. و این رأی تفریق اگر نظریه دادن تفریق و جدا شدن مرد را از زن، توقف علال اذن، در تفریق اذن اونا لازمه. خب این حکمین این درسته. اما ولو کان توکیلن، اگر اینا دو نفر توکیل بودن که تابع لما دل علیه لفظه هماست، اینا که سرخود نمیتونن توکیل باشن، تابع بود وکالت اینا با اون چه دلالت میکند بر او لفظه هما، یعنی لفظ حکمین، یعنی هر چه اون دو حکم لفظ وکالتشون یا اون دو موکل لفظ وکالتشون دلالت کنه، یعنی زوج و زوجه وکالت هر چی رو بگه همونه باید عمل کنن. یعنی اگر زوج گفت برو ما رو جدا کن از هم، باید جدا کنن. اگر گفت برو و ازدواج رو دو مرتبه جورش کن و قضیه حل بشه و اصلاح بشه، باید اصلاح کنه تابع حکم نظر اینا، توبگیل اینا و قدرت اینا لما دل علیه لفظه هماست، با اون چه لفظ این وکالت دلالت میکنه، لفظ حکم این دلالت میکنه، نه اون چه پسندیدن. و به ذالک با این دو دلیلی که اینها گفتیم که حکم اینن توکیل این نیستن، ضعیف میشود قول قاضی. قاضی چی گفته؟ به کونهی توکیلن. از علماست این آقا، آمده گفته این توکیل حکم این نیست. دلیل قاضی چیه؟ دلیل قاضی اینه، این دو نفر رفتند و درباره مرد و زن بررسی میکنن، اینها چجور بررسی میکنن؟ اونی که نماینده زوجه، خب این نماینده زوج چطور درباره استفاده مرد از این زن بررسی میکنه؟ اونی که و درباره مهریه، اونی که نماینده زنه چطور درباره بوز و درباره عادی‌های زنانگی نظریه میده و حکم و اینها رو تعیین میکنه؟ پس بایستی اینا وکیل باشن. اگه وکیل مرد باشه، وکیل زن باشه، میتونه نظریه بده، بدون وکالت نمیتونه نظریه بده. اینو دلیل آقای قاضیه. جواب این که قرآن دیگه، در مقابل قرآن حرف زدن معنا نداره. قرآن میگه اینا حکمینن، ضعیف میشه قول قاضی به این که گفته توکیل. دلیلش اینه که بوز حق زوج، مال حق مرء است. ولیس لعهد التصرف فیهما الا باذنهما، تصرف در بوز و تصرف در باری، تصرف در بوز یعنی حکم بوز رو بیان کردن و استفاده مرد را از زن بیان کردن، حکم مال که خل ممکنه طلاع خلعی بدن، یا اینکه مثلا قرار مدار نفقه روزی 30 تومن باشه، مسکن برای زن معین کنید، اینا حق مرده. کسی نمیتونه تصرف کنه در او مگر به اذن این دو نفر. لعدم الهجر علیهما، چون مهجور هم که نشدند، از مهجور باشه یعنی ممنوع باشه از تصرف بود و مهجور باشه از تصرف مال. چون چرا؟ اگر کسی مهجور باشه خیلی خوب، حاکم شهر یه نفر رو معین میکنه در مالش تصرف کنه. مهجور هم که نیستن، مهجور یعنی صلاحیت تصرف نداشته باشن از نظر اسلام. پس این دلیل قاضیه. میگه این تضعیف میشه، این حرف ضعیف. دلیل اول تضعیفش اون مطالبی که گفتیم، چون صفات حکمین اینجا، و اما این مطلبی که آمدی گفتی که چون مهجور نیستن نباید حاکم شهر دخالت بکنه، نخیر، بر بعضی مواقع مهجورم نیستن اما خداوند و اسلام دستور میده به مداخله، مثل درباره مماطل. مماطل یعنی یک مدیونی که کسی که مدینی که مقروضه اما دینشو امروز فردا میکنه، پولم داره اما امروز و فردا میکنه بدهیشو، خب اینجا حاکم شهر معین میکنه یالا طلب این آقا رو بده، بدهیش رو بده. لعن اذن، این لعن دلیل تضعیف قول قاضیه، یک دو تا دلیلش قبلا ذکر شد، اضافه میگه اذن شارع گاهی جاری میشود در غیر مهجور مثل مماطل. تمام شد. و حیث و کان تحکیمن، اینو از خارج خوندیم، هرچی که وقتی تحکیم شد یعنی وکالت نشده تحکیم شد، یعنی این دوتا حکم میدن. فین اتفقا علی الاصلاح بینهما، اگر متفقا آمدن گفتن اصلاح بکنن، فعلا اون اصلاح را جور میکنن من غیر مراجعتن، بدون اینکه به زن یا مرد مراجعه کنن به اینا اصلاح میدن، حق و حقوق هم خودشون تعیین میکنن. و این اتفاقا علی تفریق، اگر اتفاق کردن بر جدا شدن مرد و زن، البته تفریق چون خدا با طلاق مخالف اسلام، خیلی از طلاق خوشش نمیاد ولی در این حال طلاق باید باشه در احکام، ولی سعی میکنه که کم انجام بگیره. لم یسه الا به اذن زوج، این طلاق و تفریق صحیح نیست مگر با اذن زوج در طلاق، و اذن زوجه در بذل امکان خلع. اگر طلاق خلعی باشه که باید زنی مقداری هم پول بده به مرد یا تمام مهرشو ببخشه، اونجا در بودادن پول بایستی زن اجازه بده. لان ذالک هو مقتضى تحکیم، مقتضای تحکیم اینه. نگید شما پس تحکیم نیست اینا اقتدار دار نیستن، نه، قانونش در تحکیم زن و شوهر اینه که وقتی که اینها به یک موضوع اتفاق کردن، اگر حق طلاق باشه باید زوج اجازه بده، ادای مال باشه باید زوجه. مسئله دیگر این است که تمام شرایطی که این دو نفر در روی اون شرایط توافق کنن درسته، مگر شرایطی باشه که خلاف اسلام باشه. مثلا شرط این باشه که نفقه نده مرد برای زن، نه دیگه، مرد برای زن نفقه نده خلاف اسلام. شرط این باشه که مهریه نداشته باشه. بعد در اینجا میگن شرط این که مسافرت نبره زن رو، همش زن بمونه تو خونه، این میگن نمیشه، این خلافه. بعد یکی از محشین که سلطان العلماست در حاشیه اشکال میکنه، میگه شما سابقا گفتید میتواند از نظر سکنا مرد زن را محدود کنه، بگه جا تو این خونه باشه، از اینجا نباید بری بیرون، پس این شرط را میتونن بکنن. و کل ما شرطاه، یعنی حکمان دو چه شرط رو شرط کردن، این حکمان علی الزوجین، بر زن و شوهر هر شرطی که کردن یلزم، و این شرط لازم است، اذا کان سایقا، اگر که شرط جایزی باشه شرعاً. و این لم یرزه به زوجان، هرچند به اون شرط زن و شوهر راضی نباشن، بعدن دادشون بلند بشه بگن این چه حکم هایی بوده. ولو لم یکن سایغن که اشتراط ترک بعض نفقه، خب پس اگر جایز باشه شرعاً ولو راضی نباشن زوجان، تمام این شرط ها یلزم، لازمه. اما اینجا اول کلامه، و اما لو لم یکن سایقا، اما اگر شرط جایزی نباشه، مثل چی؟ مثل اشتراط بعض ترک بعض نفقه، بگه نفقه روزهای هفته 4 روزه بده 3 روزه نمیخواد بری، اول قسمه، بگه که نه دیگه، نه یا پیش این مرده شرط کردیم که اگر پیش این بناس بیاد نیاد، یا نیاد مطلقا، یا اینکه فرض کنید که زنهای دیگر رو مقدم بداره. این شرط ها خلافه. او الله یسافر بها، یا اگر رفت مسافرت زنهای دیگر مسافرت ببره، اینو مسافرت نبره. لم یلزم الوفا به، اگر شرط های خلاف شرط شد لازم نیست وفای به. وقت در این لا یسافره که سلطان العلماء اشاره میکنه، میگه این شرط غیر شرعی نیست، این شرط را میتوانست از اولم مد بکنه، حالا این حکمین هم این شرط را میکنم و مشترط است. حالا این حکمین چه شرایطی داشته باشن؟ میگه غیر اجتهاد چند تا شرط لازمی داشته باشن، و شرط است در حکمین که بالغ باشن، که عاقل باشن، که آزاد باشن، عبد نباشن، که عادل باشن، یکی اهتداء الی ما هو المقصود من بعثه ما، هدف این که اینا برن و نظریه اینا رو بفهمن. هدف چیه؟ هدف قضیه و قال قضیه رو کندنه. هدف اینه که اگر بتونن بین اینا رو جوش بدن، اگر غیر قابل امکان قدرت تشخیص داشته باشن، بین اینا رو از هم جدا کنن، اینا راه بتونن به این هدف ببرن، نه اینکه نسبت به این مسئله بیگانه باشن، یعنی قدرت فیصله خصومت نداشته باشن. نه، باید قدرت فیصله خصومت داشته باشن. ولی اهتداء الی ما هو المقصود من بعثه ما، راه ببرن. اهتداء یعنی هدایت شدن، هدایت بودن، هدایت شدن به اصطلاح لازمه، راهبری، ها، راه ببرن به اون چه مقصود از بعث اینهاست، درک کنن چه باید انجام بدن. بعث اینها یعنی همونی که وعده کرده که حاکم شه اینا رو بفرسته. اینا شرط حکمینه دون الاجتهاد. حالا اجتهاد لازم نیست مجتهد باشه، اما این شرایط دیگر رو باید داشته باشه. میفرماید ملحق میشود به بحث نکاح دو نظر، نظر اول و نظری اول درباره اولاده. چه اولادهایی ملحق است به زوج؟ میگد انسان یک زوجهی که داشته باشد و با اون زوجه نزدیکی هم کرده باشد، این نزدیکی هم لازم نیست به اندازه به جوری باشد که از او انزال منی شده باشد، و نه همین اندازه نزدیکی کرده باشد و او مزجی این باشه، یعنی هم خوابه این با این متولد شد مال این مرده، به شرط این که بچه‌ای که متولد شده از تاریخی که اینا با هم نزدیکی کردند 6 ماه کمتر نباشه. البته اگه سخت بشه که 6 ماه کمتر اب نداره میشه، اما بچه سالمی که آمده متولد شده کمتر از 6 ماه که اقل حمل نباشه، از اکثر حمل هم بیشتر نباشه. اکثر هم چند روز است؟ بعضی میگن 9 ماه، اینجا میگه 10 ماه، اینجا میگه تا 1 سال هم بعضی ها گفتن. علایالین از 9 ماه تا 1 سال قول داره. مصنف بین این اقوال هیچ قولی را انتخاب نکرده، نگفته توی این اقوال کدوم مقدمه، برای اینکه هیچ کدوم از این اقوال دلیل درستی نداره. حالا چرا چند قوله؟ میگه شاید این مربوط به مشخصات زن هاست از نظر حیض. بعضی زن ها هستن که اینها حیضشون یه جوریست، با زن های دیگه فرق داره، همون جوری که زن ها از نظر حیض با هم فرق دارن. بعضی زن ها ممکنه 9 روز عادتشون باشه، بعضی زن ها 4 روز باشه، این همه تفاوت هست. همینطور از نظر دراز بودن هم و کوتاه بودن مدت ابعد هم، دوران هم با هم فرق دارن. حالا مسئله اینه که از اقصای هم بیشتر نباشه، اون تاریخی که این زن رو گرفتی یعنی شب عروسی، و از کمتر دوران حمل هم که 6 ماه کمتر نباشه. خب حالا حتما مسلمن این بچه واقعا مال این باشه بدونه؟ میگه نه، خیلی موارد هست که ما یقین داریم بچه مال این مرد نیست، اما حکم اسلام این است که بچه ملحق به مرد باشه. در این جور موارد اسلام چشم پوشی کرده. ببینید فرض کنید مرده با این زن ازدواج کرده و نزدیکی کرده اما انزال نشده، خب مسلم میدونه این بچه مال اونیست، به جهت این که بچه که بدون نطفه که به وجود نمیاد. اما برای این که پاک باشه دامنهای زنها و بسترهایی که در اون بسترها حلال و حرام بوده، یعنی شرعاً عقد خوندن، این منظور اینه، و احیانا با هم نزدیکی هم کردن، اگر همین جو این رو میگن بستر پاک، عقدی شرعی بوده و نزدیکی هم شده، ولو روی قرائن میداند چون دخول کرده ولی انزال نکرده، این بچه مال این نیست، اما بچه ملحقه به این شخص میشه، هیچ قالش هم در نیاره، ولو میدونه این زنه خلاف کرده، مگر آماده باشه شرایط لعان درش جمع باشه، بدون این مسئله مسلم وقت بعد میتونه بیاد به عنوان لعان بیاد و یا نفی ولد بکنه یا به زن نسبت زنا بده، اون احکامش میاد. اما اگر آماده برای لعان نیست، همین جور بگه این بچه مال من نیست، کتکم میخوره، یعنی اون شلاق نسبت زنا را به این میزنن، مگر آماده باشه رسمن بیاد و اون چند قسم را بخوره. پس این لازم نیست یقینه به این که بچه مال منه، بلکه همین اندازه شرایط ظاهر مال این باشه. این یه مسئله. مسئله دیگر این است که در باری اقصای حمل مطلب رو گفتیم، نمیدونم چند نه ماه و ده ماه و یک ساله، بعد اینجا شارح میگه و حتی دراری روایت پیغمبر اسلام هست که پیغمبر اسلام در ایام تشریق نطفهش منعقد شده و در ایام ربیع متولد شده، که در اون حساب میشه یک سال و سه ماه، و کسی نگفته است که پیغمبر این از مستثنیات پیغمبر. ایام تشریق که ایام تشریق ایام ذی‌الحجه است، دهه ذی‌الحجه یعنی شب 11 و 12 و 13 رو ظاهرا میگن ایام تشریق. این سه شب که در ایام ذی‌الحجه است نطفه پیغمبر منعقد شده و در ماه ربیع سال آینده متولد شده، و یکی از علما هم نگفته است که این از مختصات پیغمبر اسلامه. این پس بنابراین اقصای هم ممکنه از یک سالم تا یک سال و سه ماه بگذره. بعد اینجا بعضی از محشین جواب دادن، میگن که مسلم نیست که ایام تشریق همیشه 11 و 12 و 13 ذی‌الحجه بوده در زمان جاهلیت، بلکه در آیه در قرآن انما النسیء زیادتون فی الکفر، در یحلونه آمن و یحرمونه آما، این مسئله اونجا بحث شده که اینا گاهی ایام تشریق را جلو مینداختن گاهی عقب مینداختن، بنابراین ثابت نیست 11 و 12 و 13 ذی‌الحجه، ممکنه به ماهای دیگه هم بیفته. خلاصه سعی کردن که این اشکال را جواب بدن. حالا بخون. ملحق می شود به بحث نکاح دو نظریه، یکی درباره اولاد. درباره اولاد نظریه چیه؟ نظریه اینه ملحق می شود ولد به زوج دایم اون شوهری که نکاح او نکاح کرده زنی را و زوج دائمی یه زنیه، به دخول هم کرده با اون زن و گذشته شش ماه هلالیه، نه شش ماه شمسیه، شش ماه قمری از حین نزدیکی کردن. این بچه اگر شش ماه گذشت و به دنیا آمد، ملحق به این مرد میشه. مراد بهی مای الان مای از هر من اطلاق هم، مراد به دخول چیه؟ گفتیم دخول بکنه من حین الوقتی، این وقتی چیه؟ اونجور که ظاهر میشود از اطلاق علما و تصریح کرده به این مطلب مصنف در قواعدش، اون وطئی که در جلو باشه و انزال بشه که زمینه فرزند باشه نیست. مراد به او در قواعد مصنف هم ذکر کرده، در قواعد معلومش مصنف هم قواعد داره، غیبوبت الحشفه، یعنی به اصطلاح قسمت جلو و آلت ذکوریت مرد داخل بشه قبلن او دوبرن در جلو یا در عقب و الم ینزل بها، هرچند که انزال شرط این نیست که جوری نزدیکی کرده باشد که مطمئن لااقل بشه که این بچه مال اویه، بلکه ولو یقینم داشته باشه میتونه لعان نکنه و بچه را بی سر صدا مال خودش بدونه و لم ینزل و... باشه دیگه، خب همینه دیگه، چه فرق میکنه دوباره باشه یا قبلن باشه ولی انزال نشده باشه، با هم هیچ فرق نداره. ولا یخلو ذالک من اشکال، این مسئله میگه اشکالی نداره، یعنی مورد اتفاق همه علماست. مسئله اینه که اگه در این بین خلاص زنی غلطکاری کرده لاش در نیاد، اون زمان از این غلطکاری ها بوده. ها؟ بله عرض کنم که حالا عرض میکنم، این میگه که ولا یخلو ذلک من اشکال ان لم یکن مجمعا علی، خالی نیست این مسئله از اشکال اگر مجمع علیه نباشد. مجمع علیه هست بین علما و این مجمع علیه که چون هست این دلیل میشه اشکالش چیه. حالا للقطع به انتفاع، میگه که چون ما قطع داریم در بسیاری از موارد به اصطلاح فرزند متولد نشده، مثل اونجایی که در دوبر باشه، اونجایی که عرض کنم که انزال نشده باشه، و این لم ولم اقف علا شیئن ینافی ما نقلناه و یعتمد علیه، با تمام این اشکالی که هست ولی مجمع علیه تقریبا. چرا؟ چون لم اقف، ما آگاه نشدیم بر شیئی که منافی ما نقلناه باشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یک کسی بیاد بگه، یعنی کسی نگفته بیاد بگه که نگفته که حتما شرط است در وقت انزال، حتما شرط است در وقت که در جلو باشه، این شرایط نکردم. ولم اقف علا شیئن، ما آگاه نشدیم بر یک قولی که منافی ما نقلناه باشه. البته ممکنه بعضی ها گفتن اما لا یعتمد علیه، اونی که یعتمد علیه باشه ما پیدا نکردیم. پس نتیجه اینه مراد از وقت همون جوریست که ما گفتیم، ولو خالی هم از اشکال نیست، ولو در بعضی موارد میدونیم بچه مال این نیست، اما برنامه چشم پوشیه، امکان نداره دیگه. بله من که گفتم امکان نداره بدون انزال. میگه که خودش داره اینجا میگه، چیزی که اینجا میگه شما چه تکرار میکنید؟ قطع خودش هم میگه لل قطعه، قطع داریم به انتفاع الولد انه عادتا، اشکال رو خودش اقرار داره، ولی خلاف این حرف کسی نگفته، یعنی گفتن کفایت میکند در وقتی این که در جلو یا عقب و انزال ولی هم شرطش نیست، ولو اینکه ما قطع داریم به اینکه در بعض از موارد فرزند مال اون شخص نیست، خودش هم میدونن. اما در این حالی که این اشکال هست اما خلاف اینم گفته نشده، یعنی این از مسلمیاته. حالا چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه عرض کنم که بعضی از مواردی که خلاف پیدا میشه عرض کنم که بی سر و صدا رد بشه، یعنی جامعه به فساد کشیده نشیم. اما چرا؟ اگه کسی بتونه حاضر بشه به لعان میرسه، حاضر بشه به لعان میاد لعان میکنه، میاد پیش قاضی شهر میگد که من شهادت میدم که این بچه بچه من نیست، یا این زن من زنا کرده. و همون احکام لعانی که در آینده هم خواهد گفت، پنج تا قسمه، پنج تا قسم. اگه زنه ساکت شد وقتی این ادعا رو کرد، زنه سکوت کرد، به زنه حد زنا میزنن و جدا میشد، یا نه دو مرتبه با هم دیگه هستن، ممکنه باشه چون به لعان نرسید. اما اگر این که زنه ایستاد گفت من هم قسم میخورم که این بچه بچه توست، همون پنج قسمی که اون خود، اونم نظیر اون یه پنج قسم دیگه است میخوره، بعد اینا دیگه از هم دیگه جدا میشن. تا حد لعان نرسه چیزی نباید بگه ولو یقین داره. و عدم تجاوز پس از 6 ماه کمتر نباشه، و عدم تجاوز اقصی الحمل بیشتر از 1 سال. اقصای حمل هم الان میگیم، اقصای حمل یعنی آخرین زمان دوران حمل هم نباشه. و قد اختلف الاصحاب، اصحاب اختلاف کردن در تحدید اقصای حمل، بعضی گفتن 9 ماهی و بعضی گفتن 10 ماهی، و نهایت اون چه گفته شده فیه یعنی در اقصای هم در نزد ما سنه است، یعنی 1 سال. و مستند همه این 9 ماه و 10 ماه و 1 سال مفهوم روایات است. من از کنم که منطوقش هم نیست ها، مفهوم روایات، یعنی از لابلای روایات در میاد که 1 سال هم اقصای حملش، 9 ماه هم هست. عدول کرده است مصنف از ترجیح قولی، در اینجا گفته قایت ما قیل فیه اندنا سنه، خودش دیگه نگفته کدوم قول درسته. چرا نگفته؟ لعدم دلیل قوی علی ترجیح، چون به این اقوال هیچ کدوم دلیل قوی بر ترجیح نیست. خب حالا چرا 9-3 جور ممکنه اقصای هم باشه؟ میگه راه جمع داره، ممکن است هم کنیم روایات را بر اختلاف عادات نساء، مثل این که چیزو زنا بعضی ها تا 50 سال میزن، بعضی ها مثلا تا 60 سال هم میزن، بعضی ها 4 روز عادت شونه، بعضی ها 9 روز عادت شونه. این هم مربوط به همینه، هم میکنیم روایات را بر اختلاف عادت زنها، به جهت اینکه بعضی از زنها تل دول 9 ماه میزاین و بعضیشون 10 ماهه، و گاهی اتفاق میفتن نادرا بلوغ سنه تا 1 سال طول بکشه. و اتفق الاصحاب علی انه لا یزید، بر این که از 1 سال دیگه زیادتر نمیشه از سنه. همین اصحابی که گفتن از سنه زیادتر نمیشه، یه اشکال بهشون هست، ما انهم، با این که همین اصحاب روایت کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حملت به امه ایام تشریق، مادرش به این پیغمبر باردار شد در ایام تشریق، یعنی 11-12-13 ذی‌حجه. و اتفاق و اتفاق دارن همین علما بر این که پیغمبر ولادتش در ربیع الاول، حالا یا 14 ربیع الاول روی قول عامه، یا 17 ربیع الاول روی قول ما. خب فاقل ما یکون لبسه این ازن، یا لبسه یعنی موندن، درنگ کردن به اصلاح پیغمبر در رحم مادرش و بحث در بطن مادرش چقدر است؟ سنه است، 1 سال و 3 ماه است. خب و ما نقله، خب 1 سال و 3 ماه ممکنه کسی بگه این از خصوصات پیغمبره، میگه نخیر، نقل نشده، نقل نکرده است. و ما نقله احد من العلماء، نقل نکرده یکی از علما که این یعنی 1 سال و 3 ماه بودن از خصایص پیغمبره. پس بنابراین روی این برنامه ممکنه اقصای حمل مدتش 1 سال و 3 ماه هم باشه. بعد در اینجا حاشیه گفتیم که آمدن گفتن بعضیا مربوط این ایام تشریق در سالها عوض می شده، همیشه ایام ذی‌حجه نبوده، همیشه 13-12-13 ذی‌حجه. بعضی ها آمدن اونجا گفتن که حاشیه ها که این عرب ها سعی میکردن ذی‌حجه را به ماه ربیع بندازن، نه ماه ربیع، ذی‌حجه را به بهار، فصل بهار بندازن. خلاصه این ماه ها را هی جلو عقب میکردن، مثلا فرض کن ممکنه محرم و سفر رو مینداختن جلو، گفتن حالا این محرم و سفر جلو امسال افتاد، این بره بهار که میشد میگفتن ها این ماه ذی‌الحجه است. خلاص اختیار این ماها اسیر دست اینا شده بودن. خب ماه ذی‌الحجه وقتی که جلو عقب افتاد از نظر بهار، قهران ایام تشریقش هم گاهی میشه که بیشتر از یک سال نمیشه فاصلش داربی. هازا هازا در ولد تامی که ولجت هر رو. این بحثی که کردیم که کمتر از شش ماه نباشی، بیشتر از اقصای هم نباشی، فاصله اون شب عروسی، این مال موقعی است که بچه کامل و با روح متولد شده باشه. اما گاهی بچه ناقص متولد میشه، یه تیک گوشتی از کنم علقه یا مزقه یا عظام هم داره اما روح نداره. حالا در اینجا ما بچه بدونیم مال این مرد یا مال این مرد نیست، حالا چه فایده ای داره مال این مرد باشه یا مال این مرد نباشه؟ چون روح که نداره، خب هیچی احکام نداره. میگه نه، بعض احکام رو داره، از نظر ارث بردن و غیر اینهای احکامی داره، از اون نظرها ما میخوایم بفهم. خب میگه اینجا روی قرائن حساب میکنید، میبینید این بچه الان سه ماه است، مثلا مزقه است، این سه ماهه. حالا که این بچه سه ماهه است، از اون تاریخی که ازدواج کردن تا حالا چند ماه گذشته؟ اگه دیدید سه ماه گذشته، میگید این بچه مال این مرده. اما اگر دیدید نخیر، خیلی بزرگتر از اون تاریخه، این بچه پنج ماه هست، اون ماهی که اینا با هم ازدواج کردن سه ماه گذشته، بچه مال این نیست. اونو روی قرائن و اینها و معتاد حساب میکنی. چه الان میره زیر خاک و اینها و هیچ مدعی و اینایی نداره، او حالا زنده است، مدعی داره، علایل این فرقها رو داره. الان اون از مسلمیات به قول شارح، ولو اشکال شما هم وارده، ولی خود شارح هم گفته اشکال رو، میگه این از مسلمیاته که مگر کسی به مرحله لعان مسئله رو برسونه. هازا تا لعان نکنه بچه به گردن او افتاده، خلاصه ولو بچه او هم نباشه. این در ولد تامی بود که ولجت روح، اما در غیر او از ناقص الخلق یا غیر حی مما تسقط المرأه که سقطش میکنه زن، در اونها یرجع در الحاق به زوج. البته ما چرا لزومی دارد ملحق کنیم اونه به زوج؟ میگه بعض اوقات لازمه حیثوی احتاج در الحاق، اونجایی که احتیاج به الحاق داریم، مثلا لیجب علیه تکفینه، تا تکفینش دیگه به گردن زوج باشه، معونت تجهیزهی دفن کردنش به گردن مرد باشه، و نحوه این از احکامی که مترتب بر حیات نیست، چون بعض احکام مترتب بر حیاته، اون احکامی که مترتب بر حیات نیست، احکامی که مترتب بر حیاته پس کنه ارث بردن، ارث دادن اینا هست، احکامی که مترتب بر حیات نیست بنا یکی اینا همین قسط دادن، کفن کردن یا کفن کردن، دفن کردن، قسط که نه، الان یعنی تمام اینها که مترتب نیست بر حیات، از کجا بفهمیم مال این مرده که به گردن این مرد بیفته؟ یرجو الی المعتاد، لمثل برمیگردیم به اون عادتی که لمثله من الایام و الاشهر، میگیم این بچه چند ماه است، چند ماه از ازدواجشون گذشته. و این نقصد عن ستت الاشهر، هرچند از شش ماه کمتره، اما خب حساب میکنیم شش ماه کمتر از سه ماه هست، از عروسی هم اگه سه ماه گذشته خیلی خب مال اونه. فإن امکن عادتن، اگر ممکن است عادتن کونه من، که این بچه مال اون مرد باشه که از عروسی و دامادی سه ماه گذشته، این بچه هم سه ماه هست، لحق حلوک، حکم ملحق میشه. یعنی چی؟ ملحق به مرد، احکامش هم باید مرد انجام بده، یعنی کفن و دفنش به عهده اوست. و این علم عادتا انتفاعه آل، اما اگه عادتا مال اون بچه مال اون مرد نیست، لغیبته انها مدتا تزید و ان تخلقه، عادتا به جهتی که اون مرد غایب بوده از این زن به مدتی که بیشتر است از به وجود آمدن این تخلق، یعنی به وجود آمده این عادتن. الان این 3 ماه اون 5 ماه نیست، انتفاعن از اون نفع میشه. میفرماید بر این که این مسئله که شما اشکال میکنید اینجا صریحا میگه، میگه اگر به زنی فجور شد و کار خلاف شد با زن، این بچه مالکه، میگه بچه مال مرده و الولدو للفراش و للآهره الحجر، این بچه مال اون زانی نیست، او بایستی سنگسار بشه، بچه مال فراشه. فراش یعنی چی؟ فراش یعنی همون مردی که صاحب این زنه و صاحب این خونه است، که نوعاً تو این خونه کسی دیگه غیر از این مرد میاد، فراش مال اونه، بچه مال حق به اینه. ولو بدون این فجور کردن به این به این زن، ولو خیلی شبیه باشه بچه با اون زانیه، در این حال بچه مال اینه، اگر نفی بکنه منتفی نمیشه مگر بالا آن. اگه نفی کرد لعان حاضر شد، خیلی خوب. اگر لعان حاضر نشد، این مرد بایستی حد قصف بخوره. میفرماید به حدشو میگه، ولو فجر بها، یعنی به زوجت دائمه، فجر بها، اگر فجور بشود بها، یعنی به زوجه دائمه، فاجرون نه فجره، چون فاجر ذکر شده. اگر عبارت چیز رو، عبارت مصنف رو اگر بخواید معنا کنید، باید بگید لو فجر بها. اما عبارت مصنف رو با شارح اگر بخواید زمیمه بکنید و معنا کنید، باید فجر بها بگید. خلاصه اگر ما زمیمه معنا میکنیم، میگیم اگر فجور کند به این زوجه دائمه فاجری، فل ولد لزوج، بچه، ببینید با این که میگه فاجری فجور کرده، بچه هم متولد شده مال زوجه. ولل آهره الحجر، اون زانی، آهر یعنی زانی، سنگ باید بخوره. ولا یجوز برای این آقای زوج نفی اون بچه لزالک، برای این که یک کسی به اون زن فجور کرده. للحک بلحوقهی بالفراش شرعن، چون ملحق به فراش شرعن، و این اشبه زانی، هرچند شبیه زانی باشه خلقتن. ولو نفاهو، اگر مرد آمد گفت بچه من نیست، لم ینتفعن، نفع نمیشد از او، الا باللعان لعمه، مگر اینکه بچه مادر این بچه رو لعان کنه. لعانم گفتیم 5 تا این قسم میخوره، 5 تا اون قسم میخوره، از هم جدا میشن، قسم های خاصی در قرآن هست. فإن لم یلائن، اگر بلعان حاضر نشده مرد، حدبه، به این نسبتی که زن را داده به زنا، حدم میزنه، میزنن بهش. ولو اختلفا فی دخول او فی الولاده حلف الزوج، اگر بحث مرد و زن سر دخوله، زن میگه دخول شده بود، مرد میگه نشده بود، مرد زنه میگه از من این بچه متولد شده، در یه مثال دیگه و دعوای دیگه مرد میگه از کجا معلوم از تو متولد شده، تو که باردار نبودی. عرض کنم که خودتو از من مخفی میکردی و پری روزم آمدم از سفر گفتی بچه متولد شده، علایال بچه مال تو نیست، نفع کردی بچه رو از این، مثلا گفتی بچه رو ممکنه از جای آورده، بچه مال این نیست، گاهی ممکنه مثلا از سرراهی آورده. خلاصه 2 جور دعوایه، دعوای اول این که دخول شده، دعوای دوم بچه از این زن متولد شده یا نه. قهرن زن طرفدار دخوله و طرفدار این که بچه از او به وجود آمده، مرد منکره، در اینجا قسم رو مرد میخوره. زن اگر بیانه داشته باشه شاهد میاره، اگه بیانه نداشته باشه قسم میخوره مرد و بچه از اون نفع میشه و دخولم نیست. حالا در اولی که دخوله که نمیتونه شاهد بیاره، اما در دخول که در دومی که بچه متولد شدنه شاهدم میتونه بیاره. و اگر اختلاف کردن زن و شوهر در دخول، فدعجه، یعنی ادعا کرد اون زن دخول را، و انکره هو، مرد انکار کرد، یا در ولادت اختلاف کردن، به ان انکره اون مرد کون اون بچه و ولادت ولدت هو، یعنی کون اون زن ولدت هو، اون که اون زن این بچه را متولد کرده. در این دعوا حلف از زوج، قسم اگر به مرد رسید قسم میخوره. چرا لعصا؟ چون ما در یک قانون قضا خواهیم گفت که کی قسم بخوره. میگه قسم مال منکره و ضمناً قسم مال کسی است که اصل طرف اوست، از عدمه. در اینجا قسم میخوره چون از عدم این دخوله، از عدم تولد از اون زنه. هر گفتیم هر شیء وجودی از عدم اوست مگر با دلیل ثابت بشه. و به جهت اینکه نزاع در اول در فعل مرد، خب مرد میدونه دخول کرده یا نه، پس او الانسان علی نفسی بصیره، کار خب مرده. و ممکنه ها اقامت البینه علی الولاده فی الثانی، از اون طرف هم زنه در موضوع اختلاف دوم که تولده ممکنه که بینه بیاره. خب بینه که نیاورده قولش بدون بینه قبول نمیشه. فلا یقبل قولها فیها بغیر بینتن، قبول نمیشود قول انسانه فیها، یعنی در این ولادت بغیر بینه. پس در این اختلاف نظریه مد مقدمه ولو اتفقا علیهما، اما اگر اتفاق داشتن هر دو بر دخول و در ولادت، ولی اختلاف داشتن در مدت، اون که میگه 6 ماهه، اون که میگه 1 ساله، فدعا ولادتش، مرد ادعای ولادت کرده برای کمتر از 6 ماه، میگه این بچه 6 ماه کمتر متولد شده از اون تاریخی که من بودم، یعنی مال من نیست. اول از ید من اخسل حمل، اون تاریخی که من نزدیکی کردم مثلا چند ماه بعد من رفتم، این بچه مال چندین ماه قبل من عروسیم باشم، با زنه میگه من عروسیم با تو 9 ماه قبل بوده، این بچه مثلا اول ازید من اقصال هم، این بچه که الان به دنیا آمده 9 ماه دنیا نیامده، الان 3 ماهشه، 9 ماه و اینم 3 ماه 12 ماه، این خیلی دورتر از مسافرت بوده مرده، خیلی دورتر از اقصال هم به دنیا آمده. در این دو مورد حلفت قسم زن میخوره. حالا چرا بیان میکنه؟